استانداردها و آموزش‌های جدید دانشگاه‌های معتبر دنیاست که ما در واقع یک وعده غذاییمون رو وعده غذای اصلی مثلا ما فرق نمی‌کنه. همه جای دنیا ما ایرانی‌ها هم در بشقاب مثلا نهار یا شام خودمون به گونه‌ای تنظیم کنیم که محتویات اون بشقاب ما اولا از خوراکی‌های تازه سالم باشه و خوراکی‌هایی که تراکم کالریشون خیلی زیاد نباشه.
بله،
بالاترین تراکم کالری که میتونه روی کالری دریافتی روزانه ما اثر داشته باشه مربوط به چربی ها هستن، چون هر گرم چربی 9 کیلو کالری انرژی در بدن ما تولید میکنه، در حالی که هر گرم نشاسته کربوهیدرات یا هر گرم پروتئین خالص فقط 4 کیلو کالری انرژی تولید میکنه. یعنی چربی ها دو برابر هم کمی بیشتر.
بله،
برای این تا اونجایی که مهم هست برای اینکه کالری دریافتی رو کنترل کنیم، به خصوص اگر در معرض اضافه وزن و چاقی هستیم، لازم هست که مواظب چربی ها چه به صورت آشکار و چه پنهان. خیلی از مواقع چربی که تو بشقاب ما میاد ظاهرا دیده نمیشه ولی عملا وجود داره. مثلا سوپ چرب، آش چرب، گوشت های چرخ کرده ای که ما از بیرون تهیه میکنیم خیلی چربن. کباب مثل کباب کوبیده در مقابل کباب که چربیش خیلی زیاده. مغز دانه ها، بادوم، پسته، فندق، گردو، تمام دانه های روغنی منبع بسیار بالای کالری هستند. حالا درسته که چربی ها بعضی هاشون از نظر تغذیه‌ای خیلی خوبن و بعضی ها خیلی بد که اونها هم خودش به تنهایی بر سلامت قلب ما اثر داره، ولی وقتی که صحبت کالری میکنیم اول مواظب کل چربی ها باشیم.
بله،
یعنی کسی که دچار اضافه وزن هستن اول از همه باید مواظب کنترل چربی ها در خوراک روزانه شون باشن در تمام وعده های روزانه. بعد اون مقدار کم چربی که ممکنه مصرف بشه از روغن های مایع خوراکی خوب باشه. بهترینشون روغن زیتون فرابکره. این اگه ما یک مقدار روغن میخواییم در خوراکیمون استفاده کنیم، بهتره که از روغنهای مایع گیاهی مثل روغن زیتون، ذرت، کانولا، آفتابگردان، روغنهای مایع خوراکی استفاده. نوع روغن، روغن مایع خوراکی، و میدونیم که روغنهای مایع خوراکی هم به حرارت حساسن، یعنی بیشتر بهتره که به صورت درسینگ یا اضافه کردن روی غذا مصرف بشه تا اینکه حرارت زیاد ببینه که خود روغن هم که حاوی ویتامین‌های محلول در چربیه حفظ بشه.
بسیار خوب دکتر صاحب، اینمی موضوع نقطی را که شما اشاره کردین بسیار مهم بود به نظر من. یکی روغن ها هر کدامشان هر قسمی که باشه باید به اندازه و دقیق و کنترل شده مصرف شوه، چون وقتی ما میگیم که مثلا بهترین روغن مثلا روغن زیتون است یا فلان روغن است، مردم فکر میکنه که خب ایره هر قدر که دلشان خواست مصرف کنه، در حالی که شما تاکید داشتین که هرگز نباید این قسم باشه، هر روغنی با هر کیفیتی باید به اندازه و به هر حال کنترل شده مصرف شود، وگرنه میتونه مضر باشه، تاوان داره و میتونه صحت و سلامت ما را به خطر بندازه. اینال بعضیا دکتر صاحب از نظر تنفسی موقع حرکت و فعالیت کردن مشکلاتی دارن، به خصوص اونایی که چاق هستن و اضافه وزن دارن. آیا چاقی میتونه این مشکلات به وجود بیاره؟ چیکار باید بکنن؟
البته آقای دکتر، همونطور که میدونید این مشکل میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، ولی مسلماً اضافه وزن بیش از اندازه به شدت میتونه این عوارض اینچنینی رو زیادتر کنه. برای ما حتما توصیه میکنیم به همه عزیزانی که دچار اضافه وزن هستن، همونطور که عرض کردم، اول مواظب کل کالری دریافتی باشن و حالا میخواییم راجع به اجزای خوراک صحبت کنیم.
بله،
عرض کردم که مهمترین جزئی که میتونه تامین کننده بخش بالایی از کالری دریافتی روزانه باشه چربی ها به هر شکلشون هستن، همونطور که توضیحات تکمیلی شما این موضوع رو کامل کرد. حالا و همینجا راجع به چربی ها بدونیم که بدترین نوع چربی که خودش مستقلن میتونه بر قلب ما اثر بذاره چربی های فرایند شده هستن، چربی های که روشون یه فرایندی انجام میشه، مثلا کرم کارامل، چربی هایی که مثلا توی شیرینی هایی بودن که به صورت کرم در اومدن، یا توی بیسکویت های ویفر که به صورت حرارت دیده هستن، که اینها تبدیل میشن به یک ایزومر خاص از اسیدهای چرب به نام ایزومرهای ترانس، که الان فکر کنم مردم عزیز کشور ما اینقدر که اطلاع رسانی شده همه با واژه ترانس فتی اسید آشنا هستند. در بیسکویت ها شیرینی سازی اینا فراوان هست، در این اسنک هایی مثل چیپس و پفک و اینها به شدت مقدارشون بالاست. خب اینا یه حد مصرف خیلی خیلی پایین دارن. کسایی که متاسفانه این نوع خوراکی ها رو که عادت کردن زیاد مصرف میکنن اسیدهای چرب ترانس، چون زمینه ساز التهاب و استرس اکسیداتیو هستند، به شدت به صورت سیستمیک بر همه اجزای بدن به خصوص قلب و مغز، و من میخوام بگم حتی مغز حساس‌ترم هست، این مغز خیلی حساس تر از قلبه.
بله.
یعنی یه جوری بهش کم لطفی میشه واقعا. اینقدر که ما الان در تمام دنیا به بیماری‌های قلبی توجه می‌کنیم، به بیماری‌های مغزی توجه نمی‌کنیم، در حالی که عملاً مغز ما نسبت به استرس اکسیداتیو و التهاب بسیار بسیار آسیب پذیرتره. بسیار آسیب پذیرتر هست و این عملکرد حالا فرصت نیست اگر میشد راجع به این خیلی زیاد صحبت کرد، ولی واقعا عملکرد قلبی رو به این ترتیب میتونن چربی های نامناسب، چربی های فرایند شده، چربی هایی که حرارت زیاد دیدن توی سرخ کردن، به خصوص اگر روغن های مایع گیاهی حرارت زیاد ببینن، به سرعت به ترانس فتی اسید تبدیل میشن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، بحث در مورد اثرات آب و الکترولیت ها، عناصر خاص روی قلب و عروق، چربی ها، پروتئین ها شد. میخوایم در مورد گروه چهارم غذایی که کربوهیدرات ها یا مواد قندی، شیرینیجات و مواد نشاسته ایست، این را برای ما و شنوندگان عزیز معلومات بدین که چه قسمی است.
ببینید آقای دکتر، کربوهیدرات ها بخش اصلی کالری روزانه ما را تامین میکنند. ما در گذشته نچندان نان سنگکی که می‌خوردیم سبوسش خیلی بیشتر از نان سنگک فعلی ما هست. یک دانه گندمی که خداوند بزرگ آفریده در واقع اندوسپرمش نشاسته داره و سدیم داره. سبوسی که دورش هست سرشار از ویتامین های گروه ب که برای هیدرولیز کردن اون نشاسته در دستگاه گوارش ما لازمه، کوانزیم اصطلاح بیوشیمی، و حاوی پتاسیمه. سدیم مهمترین منح خارج سلولیه، پتاسیم مهمترین منح داخل سلولیه.
بله.
وقتی شما پوسته گندم رو میکنید، دود میریزید، هم ویتامین های محلول در آبش رو دود ریختید که برای کاتالیز اون لازمه، هم پتاسیمش رو ریختید، دو جور اختلال در بدن درست میشه. اول اینکه اون نشاسته خوب هیدرولیز نمیشه و نهایتاً ترکیبات حد واسطی که درست میکنه همه اونا میتونه مشکل ساز باشه. قندهای سادهش میتونه خودش مشکل ساز، که این داستان جداگانه داره. ثانی اینکه وقتی پتاسیم رو نمیگیرید، سدیم رو زیاد میگیرید، تعادل آب و املاح رو به هم زدید، پرفشاری خون ایجاد میشه و پرفشاری خون نزدیکترین خطر به بیماری قلبی عروقی است. بسیار بسیار موذی و خطرناکه. برای من خیلی مهمه نان و غلاتی که مصرف میشه از نوع کامل باشه. همین الان هم هنوز نان سنگک، بربری و تافتون نسبت به نان لواش، فانتزی، فرانسوی، نونای سفید یه آب پاکترن. حتی که مثل قبل نیست، مثل 40 سال قبل ما نیست، ولی الان هنوز بازم بهتر هستن. برای این نونای فانتزی رو مصرف نکنن، نون سفید نخورن، کسایی که در معرض بیماری قلبی عروقی هستن.
بله.
برنج، عزیزانی که در شمال کشور زندگی میکنن، اگه میتونن برنج قهوه‌ای بخورن. اگه برنج سفید میخورن، حتما همراهش کاهو سبزی یا سالاد مصرف کنن، تازه، بدون اینکه روغن زیتون زیاد به فرمایش شما بهش اضافه کنن. یه مقدار کوچولی آب لیموی تازه، اینها میتونه خیلی خیلی کمک بکنه که اگر همراه غذا که بخش اصلی کالری تامین میشه، یک مقدار تعادل آب و املاح رو اضافه کنه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما حذف برنج برای کنترل بعضی از چیزها مثل چاقی و اضافه وزن، مشکلات قلبی یا کبد چرب توصیه نمی‌کنین؟ یعنی کسانی که اهداف داره حق ندارن و درست نیست که اینا برنج کلا از رژیم و برنامه غذایی خود حذف کنن، درست است؟
این اصلا غلطه عزیز من. نگاه کنیم، وزن یک موازنه ساده است بین کل کالری که ما دریافت میکنیم و کالری که بدنمون داره استفاده میکنه. فرض کنیم برنج رو حذف کردم، اگر چربی روغن با خوراکی دیگه که دانسیته کالریش بالاست، به سرعت میتونن این کالری زیاد بگیرن و وزنشون کم نمیشه. برای همه نعمت‌های خدا خوبن به شرطی که تازه سالم و دست اول خورده بشه. برنج رو به هیچ عنوان چرب درست نکنن و ذائقه‌شون رو با چربی زیاد بد ندن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پیلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زرگر و گوهری، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
خب بفرمایید، این هم آب گوارا.
زنده باشی زن. براستی که این آب عجب نعمتی است. اگر آب نبود چه میکردیم؟
همه نعمت‌های خداوند عزیزند و بی‌بدیل. اگر هر کدامشان زوال بیاید، آدمی زندگیش مختل می‌شود.
زن، اما آب گوارا وقتی تشنه‌ای چیز دیگری است. جان بخش است، جان بخش.
آره، می‌دانم. در برابر نعمت‌های الهی اگر تشنه باشی، همه به یک اندازه حیات بخشند.
چون حکیمان سخن می‌گویی. نکنم در این مدتی که من نبودم خودت حکیم شده اید ایزن؟
این چه سخنی است که میگوی مرد؟ من کجا و حکیمان کجا؟
خب چه خبر؟
خبر را باید از تو پرسید که تازه از سفر آمده ای. لابد انبوه گفتنی با خدا آورده ای.
خلاصه کلام این که بخت یارمان بود و در راه به هیچ حرامی و راهزنی بر نخوردیم.
خدا را شکر.
همین است که زنده به خانه و دیارمان برگشته ایم. میدانی که همه از سفر بر نمی گردن و اختیارمان بود.
آره میدانم و خداوند را هزار بار سپاس میگویم که به سلامتی باز آمدی.
زنده باشی. خب نگفتی که در شهر و دیارمان چه خبر است؟ اتفاقی مهمی اگر افتاده بازگو که من هم بدانم.
خیر، اتفاق مهم نیفتاده است. فقط
چه؟
فقط شنیدم که عارف به همراه تعداد از مریدان خود وارد شهر ما شده است.
عارف؟ لابد برای تجارت آمده است.
خیر، کارشان تجارت نیست.
عجب.
آدم های خاصی هستند که میگویند رابطه ایشان با خداوند خاص است. بعضی هایشان حتی کارهای خارق العاده هم میکنند. البته من شنیدم.
فیلمثل چه میکنن که تو شنیدی؟
فیلمثل خب شنیدم که روی آب راه میروند. میخندی؟
مگر میشود زن؟ همین است که میگوین شما خردتان دچار نقصان است. مگر میشود روی آب راه رفت؟
برای مردان خدا کاری ندارد، آن هم به اذن خدا. هر کاری میتوانند انجام دهند.
زن، حال این مرد عارف نام نشان هم دارد؟
شنیدم که با او زنون مصری میگویند.
زنون مصری قرار است که در این شهر ماندگار شوند؟
خیر، شنیدم که در جای ماندگار نمیشوند. چند سباه هستند و باز میروند به دیار و سرزمین دیگری. آخه انسان بزرگی است.
من که از سخنان تو چیزی نمیفهمم. شاید به خاطر خستگی راه باشد. شاید.
حق داری. تازه از سفر برگشته ای و خیلی هم خسته ای. بهتر است استراحت
آری.
کنی مرد.
به استراحت نیاز دارم.
مرد اطلاعات چندانی نداشت. او وقتی روز بعد به میان مردم رفت، متوجه شد که همه در مورد عارف بزرگ زنون مصری صحبت می کنند. حتی خیلی ها برای دیدار نزد او رفتند تا او آنها را نصیحتی کند یا پندی دهد. این مسئله سبب شد که مرد کنجکاو شود که نزد عارف نامی برود، تا هم از نزدیک دیداری داشته باشد و هم ببیند که او چه میگوید. وقتی نزد زنون رفت و کمی صحبت کرد، او از صحبتهای عارف بزرگ چیزی نفهمید و اتفاقا حرفهای نامربوطی زد. حرفهای او واکنش تندی نداشت. در نهایت زنون رو به مرد کرد و گفت:
سخنانت را شنیدم. بیا این انگشتری را بگیر.
انگشتری؟ ای مرد، با این انگشتری چه کنم؟
به بازار دست فروشان برو و برایم قیمت بگیر که این انگشتری چند میارزد.
خب این کار را خواهم کرد که چه شود؟
شما برو قیمت بگیر و نزد من بیا تا من به تو بگویم که این کار با چه دلیل است.
خب این چه کاری است؟ هم اکنون دلیلش را بگویید.
ای مرد، اینقدر تعلل برای چیست؟ شتاب کن، کاری را که گفتم انجام بده.
بسیار خوب، بسیار خوب،
من اینجا منتظرت میمانم.
مرد که دلیل کار عارف بزرگ را نمی دانست، با بی‌میلی به بازار دست فروشان رفت تا قیمت انگشتری را از بازار بگیرد. او انگشتر را به خیلی ها نشان داد. خیلی ها رغبتی به انگشتر نشان ندادند و عده‌ای هم بهای بسیار ناچیزی برای انگشتر تعیین کردند.
سلام علیکم خواهر.
سلام برادر.
میخواستم اگر ممکن است به من بگویید که این انگشتر چقدر میارزد. خدمت شما.
بده ببینم.
بفرمایید.
چیز بیارزشی است، البته قدیمی است.
بیارزش است و قدیمی. چند میارزد خواهر؟
من برای آن 2 سکه نقره میدهم. اگر بتوانم آن را 3 سکه نقره بفروشم سود کردم.
فقط 2 سکه نقره؟
زیاد هم گفتم. خب چه کنم؟ 2 سکه را برایت بدهم؟
خیر، این انگشتری از آن من نیست. نمیدانم که صاحب آن به 2 سکه نقره راضی می شود یا خیر. مرا ببخشید.
هر طور که دلت می خواهد. من بیشتر از 2 سکه به آن نخواهم داد.
مرد به نزد زنون بازگشت و گفت که بالاترین قیمت برای انگشتری 2 سکه نقره بوده. زنون از او خواست که بار دیگر به بازار برود. اما این بار انگشتری را به بازار زرگران و جواهر فروشان ببرد. مرد که خسته بود و از طرفی دیده بود که کسی در بازار دست فروشان رغبتی به خرید انگشتری ندارد، تمایل نداشت که بار دیگر به بازار برود. اما با اصرار زنون به بازار زرگران و جواهر فروشان رفت. اولین زرگر برای انگشتری قیمت 300 سکه طلا تعیین کرد.
سلام علیکم برادر.
و علیکم السلام، خوش آمدید.
زنده باشید برادر. اجازه بدهید. آها، میخواستم بهای این انگشتری را بدانم.
بده به من ببینم.
خدمت شما.
بی نظیر است، به راستی که بی نظیر است. ای مرد، من حاضرم برای این انگشتری 300 سکه طلا بدم.
واقعاً؟
نقش و نگاری که این انگشتری دارد بیمانند است. خب حال چه کنم؟ 300 سکه را بدهم؟
خیر خیر، این انگشتری از آن من نیست، فقط میخواستم بدانم که چند میارزد.
اگر فروشنده هستی من به تو 310 سکه میدهم.
310 سکه؟
باور کن که از این بالاتر کسی نمیخرد.
سپاسگزارم برادر. قیمت را به صاحب انگشتر میگویم، اگر که مایل بود که بفروشد به حجره خودتان خواهم آمد. قول میدهم.
بسیار خوب، به هر حال مبادا که آن را به بهایی کمتر بفروشی که حیف است. بفرمایید، این هم انگشتری به غایت زیبا و نیکو.
خب دوستی من، چی شد؟ به بازار زرگران رفتی؟
آری، اما باورم نمی شود. اینجا چه خبر است؟ در یک گوشه بازار کسی به این انگشتری نگاهی نمی کرد و بالاترین قیمت 2 سکه نقره بود. اما ای مرد، در آن گوشه دیگر بازار حاضر بودند که 300 سکه طلا برای این انگشتر بدهند. چه خبر است اینجا؟
ای مرد، معرفت و اطلاعات دست فروشان
خب
بندازه شناختی که تو از ما داری بود. جهل باعث می شود که قدر خیلی چیزها نامعلوم بماند. حالان که اگر شناخت و معرفت باشد، قدر هر چیزی معلوم می گردد. برای همین گفتن که قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. برای این که قدر چیزی را بدانی، باید نسبت به آن چیز شناخت و معرفت داشته باشی.
حق با شماست. بر من ببخشید که اگر با سخنانم باعث رنجشتان شدم.
ای جوان، من از تو دلگیر نشدم، خاطرت آسوده باشد.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه به جز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزانه شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان داشته باشین، جانتان جور باشه، صحت و سلامت برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. اگر سوال دارید، اگر پیشنهاد دارید و یا اگر انتقاد دارید، میتونید که از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ادامه بحث‌ها در مورد طرح حکومت موقت در افغانستان و گمانه‌زنی‌ها در خصوص آن در محافل سیاسی. و ادامه برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با تأکید بر نقش مثبت تهران در روند صلح افغانستان خواستار ایجاد اجماع منطقه‌ای برای تأمین امنیت در افغانستان شد. وزارت امور خارجه افغانستان با صدور اطلاعیه اعلام کرد محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل از همکاری جمهوری اسلامی ایران در برقراری صلح در این کشور قدردانی کرد. در این دیدار دو طرف آمادگی خودشان را برای برگزاری ششمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و نهایی سازی سند جامع همکاری‌ها بین ایران و افغانستان اعلام و بر تقویت و گسترش روابط سیاسی اقتصادی و تجاری دو کشور تأکید کردند. اطمر در این دیدار با قدردانی از نقش مثبت ایران در روند صلح افغانستان گفت که ایران گروه طالبان را به عنوان گروه تاثیرگذار در امنیت کشور تشویق به پیوستن به گفتگوهای صلح کرده است. محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم در نشستی با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل بر توسعه همکاری های دو کشور در بخش فرهنگی تاکید کرد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر همکاری در بخش فرهنگی به ویژه میراث‌های فرهنگی ملموس و غیر ملموس تأکید کرد و خواستار همکاری ایران در احیا و مرمت این میراث‌ها، برگزاری برنامه‌های فرهنگی مشترک و توسعه همکاری‌ها در سایر عرصه‌های فرهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان شد. سفیر ایران در کابل هم وعده همکاری در زمینه‌های یاد شده را داد و خاطر نشان کرد که فرصت‌های آموزشی را در ایران و افغانستان در بخش میراث‌های فرهنگی ملموس و غیر ملموس فراهم خواهند کرد. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در سفر به شرق این کشور در سخنانی گفت که طالبان باید از جنگ دست بردارد. حمدالله محب از جنگجویان طالبان در این کشور خواست که دست از جنگ برداشته و خودشان را قربانی رهبرانشان نکنند. محب خطاب به طالبان گفت شما برای کسایی می جنگین که در کویت، کراچی، اسلام آباد و پشاور در فضای آرام زندگی می کنند. برای رسیدن اونا به قدرت جانهایتان را قربانی نکنید. و از طالبان خواست که سرمایه‌های ملی را در افغانستان تخریب نکنند و حکومت آماده است تا در صورت دست کشیدن از جنگ صدای اونا را بشنوه. این در حالی است که پیش از این نیز برخی از شخصیت‌های سیاسی و مقامات حکومتی گفته بودند که طالبان با برخی از سازمان‌های استخباراتی منطقه رابطه تنگاتنگی دارند. افراد نزدیک و سیاستمدارانی که در سفر اخیر زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با او دیدار کرده اند تأیید کردند که خلیلزاد با اونا درباره طرح ایجاد یک حکومت موقت گفتگو کرده. این سیاستمداران میگن که آقای خلیلزاد در این طرح‌ها سه طرح را مطرح کرده. طرح نخست ادامه حکومت کنونی و شامل ساختن طالبان در این حکومت، طرح دوم شریک ساختن حکومت در یک ساختار حکومتی طالبان و طرح سوم هم ایجاد حکومت موقت و همشمول بوده. اما سیاستمداران با آقای خلیلزاد گفتند که برای ختم جنگ در کشور طرح ایجاد یک حکومت موقت و همه شمول از گزینه‌های مناسب است. زلمه خلیلزاد که هفته پیش با کابل آمد با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد حنیف اطمر وزیر خارجه و حمدالله محب مشاور امنیت ملی دیدارهایی داشت، اما رئیس جمهور غنی حاضر نشد او را ببینم. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور هم در واکنش به طرح بحث حکومت موقت گفت حکومت موقت در شرایطی مطرح میشه که از یک حالت بی نظامی به یک حالت نظام داشتن انتقال پیدا میکنیم، ولی ما به چنین چیزی نیاز نداریم. رئیس جمهور غنی هم در گفتگویی با شبکه خبری CNN آمریکا بر انتقال قانونی قدرت از راه انتخابات تاکید کرد. خب تماس ما با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس برقرار هست و می‌خوایم با ایشان در این زمینه گفتگو بکنیم. آقای مبلغ سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ارادت دارم. در خدمتتان هستم آقای دکتر.
بسیار تشکر آقای مبلغ از اینکه باز هم وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. گفته شده که در سفر اخیر زلمه خلیلزاد به افغانستان وی با برخی سیاسیون درباره طرح ایجاد یک حکومت موقت گفتگو کرده. تعدادی موافق و مخالف داره طبیعتاً این طرح. طالبان طرح را رد کردند، دولت هم که کاملا مخالف است با طرح حکومت موقت. اما خب آقای مبلغ گمان زنی هایی وجود داره که این طرح در مذاکرات دوحه مطرح میشه. به نظر شما چقدر امکان داره که این طرح در مذاکرات مطرح شود و چقدر ممکنه که طرفین در این زمینه به توافق برسن؟
خب سه زل در واقع در مذاکرات دوحه فعلا حضور دارن. این سه زل گرچه که دو زل او از یک آبشخور در مذاکرات حضور پیدا کردند و عبارتند از نمایندگانی که مشخصاً از ارگ ریاست جمهوری افغانستان حمایت می‌کنند و زل دیگر نمایندگانی که از کابل به دوحه رفتند اما با ارگ در واقع سر مخالفت دارند و به دنبال این هستند که یک حکومت موقت ایجاد شود تا این حکومت موقت در تعامل با طالبان بتواند یک ساختار حکومتی را به وجود بیارد. زل سوم هم طالبان هستند. طالبان همونطوری که گفتید از اساس با ایجاد یک حکومت موقت مخالف هستند. اونها یک مکانیزمی را برای آینده افغانستان از نظر سیاسی برای خودشان پیش بینی کردند که بر اساس اون مکانیزم میخواهند پیش بروند و به نوعی تمامیت خواهی طالبان کاملا مهرت هست. اما از این طرف دو دیدگاه وجود داره. این دو دیدگاه دیدگاه‌های غالب هست. یکی نگاه ارگ ریاست جمهوری است که ارگ ریاست جمهوری پافشاری دارد بر این که نظام باید نظام جمهوری باقی بماند و طالبان وارد این ساختار شوند و با همین حکومت و با همین نظام وارد تعامل شوند و در قالب یک انتخابات آزاد اگر توانستن بخش یا تمامی از قدرت را در اختیار بگیرن.
بله.
عده دیگری به دنبال این هستن که یک حکومت موقت ایجاد شود و در این حکومت موقت یک مدت گذار 2 تا 4 یا 5 ساله تعریف شود و بعد زمینه و شرایط انتخابات آزاد اون زمان فراهم شود.
بله.
خب کسانی که خواهان حکومت موقت هستن در واقع کسانی هستن که فعلا ما با نام اپوزیسیون از اونها یاد میکنیم، یعنی کسانی که با دولت کابل فعلا مشکل دارن و در ساختار حکومت یا شریک نیستن یا حضور اونها بسیار ضعیف است و احساس میکنن که آقای اشرف غنی نسبت به اونها در طول چند سال گذشته اجحاف روا داشته.
بله.
خب اینها بیش از این که به ساختار فکر بکنن به دنبال این هستن که به هر قیمتی که هست آقای غنی از حکومت خارج شه. احساس اونها این هست که تا زمانی که آقای غنی باشه نمیشه که کار مناسبی در حکومت انجام داد. بنابراین تلاش اولیه اونها این هست که آقای غنی از دست حکومت خارج شود.
بله.
برای خارج شدن آقای غنی از حکومت هم نیازمند این هستن که به سمت یک حکومت موقتی بروند. و تصورشان ای هست که طالبا با همه قدرتی که دارن اگر وارد حکومت موقت شوند، این افراد می توانند طالبان را در ساختار حکومت موقت مدیریت بکنند و بعد با اونها وارد تعامل شوند در مسائل بعدی.
بله.
این تصور تصوری است که باعث میشه که کسانی مثل آقای عبدالله و آقای کرزی و یک عده‌ای از اعضای شورای عالی مصالحه بیشتر به دنبال این باشن که حکومت موقت به وجود بیارن و عمدترین نگاهشان هم هست به آقای غنی است.
خب بله.
از طرف دیگر حالا این که این حکومت موقت آیا در مذاکرات قابل طرح است یا نه، به نظر میرسه که بله، با این که طالبان هم مخالفت جدی خودشان رو به حکومت موقت نشان دادن، ولی یکی از مسائلی که به شدت امکان داره در مذاکرات مورد بررسی قرار بگیره مسئله حکومت موقت هست، برای بله. اینکه سناریویی که آمریکایی ها چیدن به عنوان طرف تاثیرگذار در مذاکرات دارای یک مکانیزمی است که این مکانیزم به صورت ناگهانی و فلبداهه و بدون ایجاد یک مقدمات نمیتواند حکومت را در اختیار طالبان یا در اختیار هر کسی دیگری قرار بده.
بله.
از نظر آمریکایی ها در افغانستان فرقی نمیکنه که آیا اشرف غنی در رأس حکومت باشه یا ملا هیبت الله باشه یا آیا عبدالله باشه یا کسی دیگه ای باشه، اونها به دنبال تامین منافع خودشان هستن. اما این تغییر حاکمیت و تغییر قدرت و تغییر ساختار باید در یک چارچوب مکانیزمی صورت بگیره.
بله.
این چارچوب مکانیزم جز در سایه ایجاد یک حکومت موقتی که طالبا یک امکان قانونی برای حضور در ساختار پیدا بکنن امکان پذیر نیست. منتها تفاوتی که نگاه آمریکایی ها داره با نگاه اپوزیسیون به مسئله حکومت موقت این است که آمریکایی ها به دنبال این هستند که در حکومت موقت مطابق پیمانی که با طالبان دارن طالبان را در رأس هرم قدرت قرار بدن.
بله.
و اپوزیسیون خیال میکنن که اگر حکومت موقت به وجود بیاید میتوانن اونها در کنار طالبان به تعامل بپردازن و خودشان در رأس هرم قرار بگیرن.
بله.
بنابراین اصل این قضیه ممکن هست که در مذاکرات دوحه مورد بررسی دقیق و جدی قرار بگیره، ولی این که آیا طالبان و اپوزیسیون و آمریکایی ها می توانند در مقابل دولت افغانستان به حدی فشار بیارن که حکومت افغانستان هم تن به حکومت موقت بده، این مسئله سختی است و به نظر نمی رسد که به این آسانی ها شدنی باشد، چون
بله.
از قرار این و شواهد اینطور پیداست که حکومت افغانستان حتی ممکن هست تر حد تداوم جنگ یا حتی آمادگی برای جنگ های بیشتر علیه طالبان هم آمادگی بگیرد برای مقاومت در برابر حکومت موقت.
بله. آقای مبلغ، ای که خلیلزاد این طرح را دنبال میکنه، آیا به این معنی است که سایر بازیگران بین المللی هم از این طرح حمایت میکنن؟
خب آمریکا مشخصا در مقابل یک اجماع منطقه‌ای قرار داره، یعنی بله. کشورهای منطقه که با افغانستان در حال تعامل هستن با آمریکا همسویی ندارن در مذاکرات، بنابراین یک اجماع منطقه‌ای علیه آمریکا وجود داره که متشکل از ایران، هند، چین، روسیه و برخی کشورهای دیگه است.
بله.
اینها علیه در واقع این تکروی آمریکا در مسائل افغانستان حتما برنامه‌هایی دارن و به نظر نمی‌رسه که آمریکا با یک اجماع منطقه‌ای به دنبال ایجاد حکومت موقت باشه. در واقع طرح ایجاد حکومت موقت فکر نمی‌کنه که با استقبال کشورهای منطقه مواجه شود.
بله. بسیار تشکر آقای مبلغ از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم، التماس دعا داریم.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر واگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس، در ارتباط با طرح حکومت موقت که این روزها بحثش در داخل افغانستان در محافل سیاسی به صورت جدی داره دنبال میشه. قانون مجوز دفاع ملی ایالات متحده ای امریکا هر گونه کاهش بیشتر نظامیان امریکایی از افغانستان را با ارائه ارزیابی از خطراتش توسط پنتاگون به کنگره منوط کرده، اما گفته میشه که این عقب نشینی هنوز ادامه دارد. خبرگزاری رویترز در یک خبر اختصاصی به نقل از وزارت دفاع آمریکا نوشت که ارتش این کشور برنامه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را متوقف نکرده. در بیانیه ارسالی پنتاگون برای رویترز آمده، در حال حاضر هیچ دستور جدیدی که بر روند کاهش مشروط نیروها در افغانستان و 2500 نفر تا 15 جنوری 2021 اثر بگذاره صادر نشده. این در حالی است که اقدام پنتاگون میتونه باعث خشم قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواهی شود که مخالف کاهش بیشتر نظامیان آمریکایی در افغانستان هستند. یکی از دستیاران کنگره آمریکا که خواستن نامش فاش نشود با رویترز گفته اگر اونا با کاهش نیروها در افغانستان ادامه بدن تخطی از قانون خواهد بود. یک مقام آمریکایی هم گفت کاهش نظامیان این کشور در افغانستان در زمان اجرای شدن قانون مجوز دفاع ملی هم در جریان بود و چیزی نیست که متوقف شود. و البته این موضوع را رد نکرد که ممکنه قانون مذکور باعث کند شدن روند کاهش نظامیان آمریکایی در افغانستان پیش از اتمام دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ شود. خب در همین رابطه میخواییم که گفتگو بکنیم با عزیز احمد فانوس، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه کابل که تماس ما با ایشان برقرار هست. جناب فانوس سلام بر شما و وقتتان بخیر باشه. پنتاگون گفته که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان متوقف نشده و دستوری هم که این روند تحت تأثیر قرار بده صادر نشده. از سوی دیگر دولت جدید آمریکا هم بزودی روی کار میآید. فکر میکنین که سیاست دولت جدید آمریکا در قبال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چطور خواهد بود؟ آیا روند کاهشی پیدا میکنه یا اینکه ممکنه که متوقف شود؟
از شما هم بخیر. خب سیاست آمریکا در قبال کشورهای مانند افغانستان کاملا مشخص است. در اینجا همیشه اعمال نفوذ داره و ما فکر نمی کنم که برآمدنش کدام تغییر بسیار اساسی در سیستم دولتی افغانستان و یا نفوذ آمریکا در دولت افغانستان بکاهه. به خاطر که وقت سربازا را شما در اینجا بپرسین، سربازا افغان یک گپ دارن میگن ما را 10,000 ماش میتن، طالبا را 20,000. یا به اصطلاح خوراک ما بهتر از خوراک طالبا نیست با امو مارک آمریکایی یا کشورهای غربی.
بله.
امو خوراکی که مانند بعض بسته های بسکیت یا دیگه کنسروا و گف هایی که توضیح میشه برشان. همچنان در مسائل نظامی و بخش سلاح و این مسائل تقریبا دو طرف معادله به نفع آمریکا و به توسط آمریکا اداره و مدیریت میشه. شاید کشورهای دیگه هم تا اندازه‌ای نفوذ داشته باشن در بین طالبا، ولی بسیار شاید تعیین کننده هم نباشه. به هر صورت با یک جرامد منطقه‌ای و جرامد خصوصا کشورهای ابرقدرت مانند روسیه و چین و آمریکا این مطرح است در افغانستان. اساکر آمریکایی در افغانستان شاید اهداف دیگه رو دنبال بکنن نسبت به اینکه دولت افغانستان رو محافظه بکنن یا به طور مثال در اینجا نفوذ خود همیشه داشته باشن. شاید یک مقطعی یک نوع سیاست بوده باشه که در اینجا تایی چند سال مثل که اساکر روس در افغانستان تایی 14 سال بودن و بالاخره که برآمدن باز هم نفوذ سیاسیشان در افغانستان خصوصا در مناطق شمال افغانستان حتی بالای بعضی از گروه های مجاهدین هنوز هم ادامه داره.
بله.
الان آمریکایی ها هم چنین هستند و در بین مجاهدین هم نفوذ خاص دارن، در پارلمان، در مابین دولت، در نظام یک تغییر بسیار فایش نمیه. شاید به خاطر احتیاط اینا سربازای خود را در یک مقدار حفظ بکنن، یک مقدارش کم میکنن و این تغییر قابل ملاحظه در سیاست افغانستان و در سیاست آمریکا در منطقه نخواهد آورد.
بله. منظورتان ایسای فانوس که سربازان آمریکایی که در افغانستان حضور دارن هدفشان تامین امنیت در افغانستان نیست و اهداف دولت آمریکا را دنبال میکنن؟
واضح و روشن است. وقتی شما قضایای افغانستان را دنبال میکنید میبینید که امریکایی ها در ظرف چند هفته یا حتی کمتر از یک هفته تمام افغانستان از وجود طالب ها پاک کردن و آمدن دولت خود را یا مطابق ذوق خود دولت ساختن در افغانستان.
بله.
مجاهدین هم تا امروز اونا مدیریت میکنند، خصوصا در حلقه‌های بالایی، در ردای بالایی. در ردای پایینی حتما شعارهای دارن، همونطور که دولت شعارهای مانند حقوق بشر و نمیدانم آزادی بیان و این مسائل مطرح میکنن. این یک سلسله گپای فریب دهنده است. ما که در مورد آزادی بیان به اصطلاح تخصص داریم یا رشته ما میدونیم که آزادی بیان وقتی کارایی نداشته باشه هیچ چیز نیست، مانند یک سلاح بدون مرمی است.
بله.
شما ببینید که هر روز در اینجا ادعا میشه که مثلا جنایت است، اختطاف است، فساد است، اختلافی است، باز هم پول توزیع میشه به خاطر رای گرفتن یک وزیر، باز هم شما میبینید که خرید و فروش کرسی های دولتی است و هیچ آب از آلم تکان نمیخوره، باز یک ژورنالیست هم کشته میشه به خاطر آزادی بیان. در افغانستان مواد مخدر بیداد میکنه، 4 میلیون تقریبا 10% نفوس افغانستان میشه که معتاد به مواد مخدر شده و این کلش از برکت سخاوت علمو گفته تبلیغگرای غربی که دستاوردهای بزرگ غرب حقوق بشر و از این قبیل جفا هر روز صدها نفر کشته میشه در افغانستان باز هم حقوق بشر قاچاق کالا قاچاق انسان اختطاف اطفال بلاخره هزارها جنایت دیگه فساد در دولت و صراحت دیده میشه خرید فروش کرسی های دولتی در پارلمان و این مسائل حتی خودشان بعضا خانم رئیس جمهور پارلمان یک شرکت کمیشن کاری میگه بلاخره اینا کلش چی است آیا تامین حقوق بشر به مشکل میشه؟ محیط زیست افغانستان دیروز ارقام پخش شد که در حدود چند هزار نوع مواد مضر در فضای افغانستان فعلا تنفس میشه توسط انسان از این سرزمین و انسان بیچاره که در بازار دست فروش است یا مایی که میریم هر روز سر وظیفه از همین هوای کثیف تنفس میکنیم و اینا در بین خانه های کنکریتی همشان خود را پنهان کردن و مسئول هستن خانواده هایشان هم در غرب تحصیل میکنن عیش میکنن بالاخره دستاورد یعنی چی بالاخره این مردم همیشه سوال میکنن ولی هیچ پاسخ نمیگیرن به خاطر که مردم غریب است بیچاره است و بالاخره یک تعداد هم اونها معاش میگیرن و مطابق ذوق زنا عمل میکنن بلان سربازای امریکا شاید به خاطر هیچ نوع اهداف یا به اصطلاح تامین گپایی که به اصطلاح مربوط مردم افغانستان شوه یا منافع مردم رو تامین بکنه مصروف از اون نیستن
بله.
فقط تو اندازه پول درجه توزیع کردن و مردم مصروف پول ساختن مصروف زراندوزی ساختن مصروف خانه های خودسر و ساختمان های بیکیفیت ساختن
بله.
و بالاخره تجارت عجیب و غریب بی سر و پا مواد مخدر و یک مقدارم شاید ناظر کشورهای منطقه بودن که درجه اونا مداخله نکنن
بله.
فقط یعنی موجودیت سرباز امریکا در افغانستان به خاطر از این بود که اهداف نظامی را که قدرتمنداش در جهت دنبال میکنه قماندانان ناتو دنبال میکنه اینا تامین کرده بتونن امنیت علمو پلان ها را و تطبیق کننده های اون پلان ها را به خاطر کشورهای مقتدر در منطقه نه به خاطر حفظ دولت افغانستان یا دفاع از مردم افغانستان
بله سپاسگزاریم جناب آقای فانوس از شما با شما خداحافظی میکنیم
خواهش میکنم
خدا نگهدار این هم گفتگوی بود با عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل و کارشناس مسائل سیاسی در ارتباط با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. طبق اعلام اداره خط آهن افغانستان کار ساخت راه آهن آقینه‌اندخوی تکمیل شده و در آینده نزدیک از سوی مقام‌های افغانستان و ترکمنستان افتتاح میشه. راه آهن آقینه‌اندخوی 30 کیلومتر طول داره. اداره خط آهن افغانستان اعلام کرده که ساخت این خط آهن 30 میلیون دلار هزینه داشته که از بودجه عمرانی این اداره پرداخته شده. پروژه ساخت راه آهن آقینه‌اندخوی شامل ایستگاه راه آهن، جاده اتصالی، محل تخلیه و بارگیری، ایستگاه موتر باربری و دیوار احاطه است. قرارداد ساخت این راه آهن یک سال پیش با وزارت صنعت و ارتباط ترکمنستان امضا شده بود. اداره خط آهن گفته که ایستگاه راه آهن آقینه‌اندخوی به صورت اساسی ترمیم شده که روزانه صدها تن کالای تجارتی در آن بارگیری و تخلیه میشه. یک کارخانه فراوری جلغوزه در ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان ساخته شده و آغاز به کار کرده. با عزیز الله زاهد همکار گزارشگر ما در حوزه جنوب افغانستان میخوایم که در همین رابطه صحبت بکنیم و جزئیات بیشتر ازشان بشنویم. تماس ما برقرار هست با آقای زاهد در جنوب افغانستان. عزیز الله جان سلام و وقتت بخیر باشه. از جزئیات ساخت این کارخانه پروسس یا فراوری جلغوزه بر ما بگو.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، وقت شما بخیر. پیش از این که به جزئیات موضوع بپردازیم، مهمتر از او این است که پکتیا در جنوب شرق افغانستان یگانه ولایتی است که جلغوزه در آن شهرت خاصی دارد و صادرات آن به کشورهای منطقه و دور در این سالهای اخیر به یکی از پردرآمدترین محصولات افغانستان مبدل شده است و به یک قیمت بی سابقه بالا رسیده است که اما نیاز برای پروسس آن در این ولایت و ولایات همجوار آن پکتیکا و خوست معلوم شد و همواره تجار، بازرگانان و افرادی که در این کار دخیل بودند همیشه از دولت افغانستان خواهان ایجاد کارخانه ها و پروسس آن در داخل افغانستان بود. قبلا این پروسس در پاکستان و بنام آن کشور به جهان صادر می شود. اما به تازگی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرد که یک فابریکه پروسس جنغوزه به ارزش 6 میلیون دلار آمریکایی در ولایت پکتیکا افتتاح شد. با گفته مسئولان در وزارت زراعت افغانستان، این فابریکه ظرفیت پروسس و بسته بندی 60,000 تن جلغوزه را دارا بوده و توسط یکی از سرمایه گذاران داخلی ساخته شده.
آیه زاهد، از زمینه کار که ساخت این فابریکه بر مردم ایجاد میکنه و همینطور از زمینه صادرات که به هر حال میتونه فراهم بکنه هم شما اطلاع دارین؟
بله، اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت پکتیا هم میگویند که با افتتاح این فابریکه زمینه کاری برای حدود 1,000 نفر در این ولایت فراهم خواهد شد. دکتر نسی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری پکتیا، میگویند که سرمایه گذاری در این کارخانه زمینه را برای بهبود وضعیت صادرات جنغوزه با بازارهای جهانی فراهم می‌سازد. در عین حال صادرکنندگان جنغوزه ساختن این کارخانه برای معیاری شدن صادرات جنغوزه به خارج از افغانستان بسیار مهم و مؤثر می‌دارند. طوری که در آغاز گفتم، جنغوزه افغانستان در این اواخر به یک محصولات بسیار مشهور و قیمتی و با ارزش مبدل شده است.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشی، کامیاب باشی.
خدا
کامیاب باشی. خدا نفر.
خداحافظ. گفتگویی بود با عزیز زاهد، همکار ما در جنوب افغانستان، در ارتباط با ساخت کارخانه فراوری جلغوزه در ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان. نور الرحمن اخلاقی، وزیر امور مهاجران افغانستان، در سفر به ولایت هرات برای افتتاح روند بررسی خانه به خانه متقاضیان زمین مطابق با فرمان 108 رئیس جمهور گفت پس از فرمان جدید رئیس جمهور برای رسیدگی به وضعیت زندگی آوارگان داخلی، هرات اولین ولایتی است که کنسرسیوم این وزارت در آن افتتاح شده و قرار هست با خانواده های آوارگان داخلی، خانواده های شهدا و معلولین زمین واگذار شود. و افزود متقاضیان زمین در صورتی صاحب زمین خواهند شد که مراحل بررسی، ثبت و تصمیم را سپری کنند و شرایط لازم را داشته باشند. اخلاقی با بیان ای که در حال حاضر 17,000 نفر متقاضی زمین هستند تاکید کرد اولویت اصلی در توزیع زمین حضور هر خانواده آواره بیش از 5 سال در ولایت هرات است. وزیر امور مهاجران خاطر نشان کرد در مجموع در افغانستان نزدیک به 3 میلیون خانواده آواره داریم که به دلیل جنگ و خشکسالی به ولایت‌های دیگه پناه بردن و در سال جاری هم 70,000 خانواده از ولایت‌های هلمند، قندهار و قندوز آواره شدند. و تأکید کرد وزارت امور مهاجرین و حکومت تلاش دارند تا با همکاری نهادهای خارجی مشکل آوارگان داخلی را حل کنند. از سوی دیگر نور احمد حیدری، معاون والی هرات، در این مورد گفت ایجاد کنسرسیوم در هرات و تلاش‌های وزارت مهاجرین میتواند برای تعیین سرنوشت آوارگان داخلی برای داشتن سرپناه مفید باشد و مشکلات این خانواده‌ها در فصل زمستان حل شود. و تصریح کرد که در حال حاضر نیاز است در کنار توزیع زمین به آوارگان داخلی، کمک‌های زمستانی به این خانواده‌ها ارسال شود. بند برق شورابک ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان تکمیل شده و در آینده نزدیک به بهره برداری میرسه. این بند قرار هست که برق شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان را تأمین بکنم. ارتباط ما برقرار است با همکار گزارشگر ما عرفان برزگر در بدخشان و میخوایم که در این زمینه ازشان بشنویم. آی برزگر سلام و وقتت بخیر. از جزئیات تکمیل بند برق شورابک بر ما بگو.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو دری. بندی برق شورابک که در نزدیکی شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان قرار داره، ای چند سال پیش به هزینه دولت آلمان که 31.8 میلیون یورو بود آغاز شد کارش و در چند سال گذشته کاری از این به دلایلی هم متوقف بود و سرانجام یک دو سال پیشتر دوباره کارش از سر گرفته شد و در این مدت کارهای از این به پایان رسیده و هفته گذشته به طور آزمایشی در این بند برق آب ذخیره شده بود و قرار است که در ماهای آینده این بند برق فعال شود و شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان از روشنایی این برق مستفید شود. بیش از 7 مگاوات برق تولید میکنه این بند برق، تمامی نیازمندی های شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان مرفوع میسازه و مردم به برق دوامدار و 24 ساعته دسترسی خواهد داشتند. چشم امیدی مردم بدخشان هم در چندین سال گذشته این بند برق شورابک بوده و مردم پیش از این به یک برق دیزلی یعنی برق یک از طریق جنراتور برای شهر داده میشد از اون طریق استفاده میکردن که تنها در شب 3 تا 4 ساعت در روشنی برق بودن، یعنی از برق مستفید میشدن، در بقیه به برق دسترسی نداشتن. اما این بند برق شورابک مشکلات مردم از ناحیه نبود برق مرفوع میسازه و مردم فیض‌آباد بدخشان به برق دوامدار دسترسی خواهد داشتن.
بله آقای برزگر، در مورد قیمت برقی که برای مردم توضیح خواهد شد هم صحبت شده یا خیر؟ و دیگه ای که کدام شرکت خاصی مسئول توزیع برق در بدخشان خواهد بود؟
یک مشکلی که این روزا میانی بدخشان انرژی که امی برق بدخشان به قرار داد گرفته و همچنان شورای ولایتی و مردم محل جنجالی به میان آمده و گفتگوهای جریان داره که بهای برق یک کیلووات برق و خواستن تا 12% تعیین بکنن. مردم میگن که با توجه که از منابع داخلی است باید بهای برق کمتر از این چیزا باشد، تا 2 افغانی باید بهای برق تعیین شود که هزینه بسیار کلان مردم نمیتونن بپردازن و مردم سالها منتظر بودن تا اینکه بند برق شورابک افتتاح شود و آغاز به کار بکنه و ای به نحوی ظلم و ستم در حق مردم است. هنوز معلوم نیست که بدخشان انرژی با شرکت برشنا به چی نتیجه خواهد رسید که در بدخشان بهای برق برای مردم به چند افغانی عرضه بکنه، اما روی هم رفته مردم تلاش دارن تا اینکه از طریق گفتگو با بدخشان انرژی حکومت محلی بدخشان این مشکل مرفوع بسازن و مشکل به برقی در بدخشان در شهر فیض‌آباد همچنان که مرفوع شود، مشکل بهای بلند برق هم باید کاهش بیابد. مردم میگن باید برق به 2 افغانی باشد. بدخشان انرژی برق در بدخشان به قرارداد گرفته با ایواز شرکت برشنا و قرار تعهداتش در 10 سال آینده تمام ولایت بدخشان با انرژی دوامدار برق برای بدخشان تامین خواهد کرد و مردم در اینجا در بدخشان به برق دوامدار دسترسی خواهد یافتن. با گفته مقامات در بدخشان انرژی قرار است چندین بند کوچک دیگر در بخش‌های از بدخشان به منظور برق‌دهی و تامین انرژی مردم ساخته شود. حالا انتظار مردمی است که در نهایت تا ماه بهاری سال 1400 به برق دوامدار در شهر فیض‌آباد دسترسی داشته باشند.
بله. خب برقی که از این بند برق شورابک تولید میشه آیا میتونه تمام مشکلات مردم فیض‌آباد از ناحیه برق مرفوع بکنه؟
بله، من قبلا گفتم که این تقریبا بیش از 7 مگاوات برق تولید میکنه و این برق استاندارد و یک برق قوی است، افزون از این که مردم میتونن با تمام امکانات از این برق استفاده بکنن و همچنان شمار شرکت های کوچک یا بزرگ که در شهر فیض‌آباد فعالیت داشته باشن میتونن از این برق استفاده بکنن. یعنی مشکلات مردم به گونه کامل در شهر فیض‌آباد این بند برق شورابک مرفوع میسازه و این کاملا با معیارهای روز برابر است.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای برزگر از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با همکار ما عرفان برزگر در بدخشان در ارتباط با بند برق شورابک. امیدوارم که از این خبرهای خوب بیشتر بشنویم. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه بودید که از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری تقدیمتان شد. میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. سپاس مجدد و خدا نگهدار.